سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. بدیهای حال خوب. پنجشنبه شب 31 جولای 1958، توماس بیرون سالن آمفی‌تئاتر منتظر امیلی بود. این سالن در منطقه علیه شمال غربی محوطه نمایشگاه واقع شده بود. در جیب کتش دوتا بلیت مخصوص برای ردیف اول نیم طبقه اول بود که آقای رادفورد و آقای وین برایشان گرفته بودند. امیلی کمی دیر رسید. ساعت 7:04. شنل پوشیده بود و تک دکمش را زیر گلویش بسته بود و زیر شنل لباسی بلند به رنگ بنفش تیره داشت. زیبایی خاصش یک آن نفس توماس را بند آورد، اما خودش را زود جمع و جور کرد. دستش را گرفت و مثل یک جنتلمن بوسید. دوشیزه پارکر: آقای فولی، چقدر خوشحالم که شما را میبینم. باعث افتخار منه. تمایل دارین توی کافه با هم شامپاین بنوشیم؟ چی میتونه بهتر از این باشه؟ کافه هم مثل هر جای دیگری در نمایشگاه 58 شلوغ بود. توماس خوششانس بود که توانست یکی از میزهای آخر را پیدا کند که پنجره‌ای رو به پلیس دو بلژیک داشته. امیلی را چند دقیقه تنها گذاشت و بعد با دو لیوان شامپاین برگشت. امیلی لیوان را از او گرفت، اما قبل از نوشیدن به سطح بیرنگ و گازدار مایه نگاه کرد. چشمهایش برق زد، گونه‌هایش چال افتاد و لبخندی روی لب‌هایش نشست. من واقعا شامپاین دوست دارم. از دیدن رقص حبابا توی لیوان خوشم میاد. توماس با اعتماد به نفس گفت: برای همین لیوانا رو انقدر پهن درست میکنه. بعد حس کرد مطلبی را پیش کشیده که تقریبا فراموش کرده و درست هم متوجهش نشده است. برای اینکه حبابا یهویی محو نشن. امیلی گفت: واقعا چقدر جالب. توماس لیوانش را بالا گرفت. به سلامتی. و خودش را سرزنش کرد تا دفعه بعد بیفکر تلاش نکند جلب توجه کند. به سلامتی. و لیوانهایشان را به هم زدند. واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم که امشب من دعوت کردین. خیلی به من لطف داشتین. متاسفم، تونی قرار بود با شما بیاد، اما بلیطا را داد به من و منم گفتم حداقل کاری که میتونم بکنم دعوت کردنتون به این کنسرته. اگه نمی اومدین از دست می رفت. واقعا باور کردنی نبود. من شوکه شدم وقتی شنیدم تونی مجبور شد اونطوری بره. میدونم شاید خیلی احمقانه است که اینو میگم، اما واقعا تعجب کردم که حتی خدافظی هم نکرد. همدیگر زیاد دیده بودیم، با هم مشکلی هم نداشتیم. او حتما برات نامه می نویسه. مطمئنم تونی هیچی نباشه، یه جنتلمن واقعیه. منم همین فکر کردم. آره، به هر حال. توضیحات برنامه کنسرت را که از سالن ورودی برداشته بود خواند. قرار امشب به کیا چی گوش بدیم؟ ارکستر سوئیس به رهبری ارنست انسرمه. شما چیز بیشتری میدونین؟ خیلی معروف شدن، به ویژه در حوزه موسیقی قرن بیستم. واقعا؟ عبارت موسیقی قرن بیستم تنمو میلرزونه. بیشتر آهنگسازای حال حاضر کاملا فراموش کردن چطوری آهنگ بنویسن. البته اگه اصلا از اولم این چیزا رو بلد بوده باشن، حالا ببینیم قراره چی به خوردمون بدن. به برنامه نگاه کرد. سمفونی پنج بتهوون. خب فکر کنم این خوب باشه. لامر اثر دبوسی. بد نیست. ولی فکر کنم باید قرصای ضد دریازدگی با خودم می آوردم. این یکی دیگه کیه؟ آرتور آنگر؟ توماس شانه هایش را بالا انداخت. نمیدونم. امیلی با صدای بلند خواند. آرتور آنگر یکی از نامدارترین آهنگسازان سوئیس در قرن بیستم است. داره همینطوری ازش تعریف میکنه. پنج سمفونیش نمایانگر و راوی توحش و خشونت اخیر تاریخ بشر است. زجه هایی از عمق ناامیدی که میرسد به وای خدا، اینم یکی از اوناست. اونم زمانی که باید سعیش رو بکنه همه چی رو فراموش کنیم. به نظرم نباید اینقدر زود قضاوت کرد. درسته. ولی این چیزا حالتو بد نمیکنه؟ حال منه که میگیره. اصلا هنرمند برای چیه؟ چه فایده ای داره اگه نتونه حالمونو بهتر کنه؟ شاید من خیلی سطحی به همه چیز نگاه میکنم، اما به نظرم یه هنرمند باید زیبایی دنیا رو بیشتر کنه، نه اینکه ازشون کم کنه. موسیقی تبدیل شده به صدای دعوای دو تا گربه تو آشغال دونی. مجسمه سازی که انگار یه مش گل رو ریختن روی زمین. نقاشی که از دیدنش سردرد میگیری. دو سه تا چشم یه طرف صورت در اومده، سه تا دماغم اون طرف دیگه. کمی شامپاین نوشید. ببخشید. شاید از زنی که انقدر اظهار نظر کنه خوشت نیاد. من هر چی رو به ذهنم بیاد باید بگم. این یکی از چیزایی که در مورد من زود میفهم. اگه ما یکم بیشتر همو بشناسیم. قبل از این که توماس جوابی بدهد، زنگ شروع کنسرت به صدا درآمد. خیلی سریع لیوانهایشان را سر کشیدند و بلند شدند. امیلی گفت: خب، بریم وسط میدون جنگ. و بازوی توماس را برای همراهی گرفت. ببینیم آقای اونگر چه بلایی میخواد سرمون بیاره. اولین برنامه کنسرت شعر سمفونی پاستورال تابستان بود که اونگر در سال 1920 ساخته بود. همین که موسی آنسارمه موسیقی را شروع کرد، چشمهای امیلی پر از شک و دلخوری بود. اما بعد از گذشت چند دقیقه از اجرا دست از مقاومت برداشت. موسیقی با صدای پایین و آرام و نجواگر ویالونسل ها شروع شد. چیزی نگذشت که صدای ملودی اصلی هم با فرنچ هورن نواخته شد. عبارت های کشیده و آرام این ساز با صدای آکورد های ناموزونی که ماهرانه تنظیم شده بودند پاسخ داده می شد. بعد اوبوا ملودی را ادامه داد و فلوت هم با صدایی شبیه آواز پرنده ها وارد شد. صدای سازهای زهی، هورن و بادیهای چوبی آهسته آهسته در هم آمیخته شدند و ترکیبی پیچیده و بی‌نقص را به وجود آوردند که ناخواسته بعد از ظهر تمام نشدنی و مبهم یک روز تابستانی را به تصویر می‌کشید. وقتی دسته اول ویولن‌ها خط اصلی را دوباره اجرا می‌کردند، ملودی پیوسته و جذاب‌تر می‌شد، اما فضای آرام موسیقی با صدای بلند کلارینت که نوایی محلی را می نواخت خراشیده شد و چند دقیقه تبدیل شد به جریانی تند و پرهیجان. وقتی این قسمت به آرامی به اوج خود می رسید، تم اصلی آهنگ که شبیه معرفی دوستی قدیمی بود دوباره ظاهر می شد. دوباره موسیقی بالا و پایین می رفت و گفتگویی پیوسته بین بخش های مختلف ارکستر در جریان بود، تا اینکه بالاخره بعد از صدای آرام کشیده شدن آرشه‌های ویولن و آخرین صدای پرنده مانند فلوت‌ها و کلارینت، ملودی در هوای گرگومیش به نیستی می‌رسید و خاموش می‌شد. این موسیقی انگار عصاره زمان حالی خاص را گرفته بود و برای مخاطب بازنمایی می‌کرد و این کار را هم فوق‌العاده انجام می‌داد. وقتی امیلی و توماس در پارک دوسگم کنار هم روی پل عابر پیاده ایستاده بودند و منظره درخشش دریاچه زیر نور ماه زرد رنگ تابستان را تماشا می کردند، امیلی گفت: از اون موسیقی ها بود که تو رو می بره به تابستونای کودکی، نه؟ منو برد به 20 سال پیش یا حتی بیشتر، موقعی که میرفتم خونه دوستای پدر و مادرم، به ساحل دریاچه تو ماهاک. چقدر بهم خوش میگذر، چقدر اسرارآمیز بود، چقدر اونجاها رو برام زنده کرد. اونم حتما داشت به خاطرات تابستونی خودش توی سوئیس فکر میکرد. چه تصویر قشنگی ازشون نشون داد. تا حالا رفتی اونجا؟
آره، خودم یه سال تابستون اونجا بودم، 4 سال پیش، نزدیک بازل. وقتی موسیقی اجرا میشد یاد اون موقع افتادم.
من واقعا به احترام آقای اونگر و هنگی که ساخته کلاه از سر بر میدارم. نباید اینقدر دربارش بد حرف میزدم. قشنگترین چیزی بود که تا حالا شنیدم. حالا از ته دل دوست دارم برم بیرون شهر زیر نور آفتاب بشینم، یه بطری نوشیدنی خوب و سبد غذای خوشمزه هم همراه باشه، دراز بکشم و ابرا رو تماشا کنم که توی آسمون شناور شدن. یه نفرم کنارم نشسته باشه، یه نفر که بتونم همه بعد از ظهر رو باش درباره همه چیز و هیچ چیز حرف بزنم.
توماس یکی دو دقیقه فکر کرد و بعد به خودش جرأت داد و گفت: راحت میتونیم این کارو بکنیم.
امیلی هیجان زده شد، به اون نگاه کرد و گفت: واقعا؟
همینجا دور برمون بیرون شهر دیگه.
چرا یه روز با ماشین نریم؟ یه روز دیگه که کار نداشتی، یکم خوراکی برداریم، یکم هم نوشیدنی و موافقی؟
چشمایش از خوشحالی برق زد.
واقعا خیلی خوب میشه، اینجا اصلا خوش نمیگذره، بعد یه مدتم خسته کننده میشه. میتونیم یه روز مرخصی بگیریم. ماشین داری؟
نه، اما میتونم یه ماشین بگیرم.
دستهایش را به هم زد. از همین الان منتظرم بریم. و بعد وقتی توماس به خاطر هیجان زده کردن او غرق در لذت بود، کلمات بعدی امیلی همه چیز را خراب کرد.
میتونیم همه با هم بریم و دور هم باشیم.
همه؟ بچه‌هایی که اون شب اومدن بالا رو میگم. شاید آقای چرسکی دوست داشته باشه بیاد، اون دختر خوشگل بلژیکی هم که تو باهاش دوستی، اونم میتونه بیاد. اسمشو یادم رفت.
آنکا
یا هر کس دیگه‌ای که دوست داره بیاد، هرچی بیشتر بهتر. موافقی؟
آره، البته هرچی بیشتر بهتر.
چیزی را گفت که از او انتظار می‌رفت بگوید، اما متوجه شد از صدایش معلوم است مخالف است. امیلی مستقیما هیچ جوابی به اعتراض صدایش نداد، اما بعد از چند ثانیه سکوت سنگین گفت:
ببین آقای فولی، متوجهم پیشنهادم شبیه یه برنامه پیکنیک دو نفره نیست، اما دلم نمیخواد احساس کنین مجبور به انجام کاری هستین، صرفاً به این دلیل که دوستتون تونی منو ترک کرد و برگشت. تا همینجا هم وظیفتون رو انجام دادین و ازتون خیلی خیلی ممنونم. بهترین شبی بود که داشتم، هیچ وقت فراموشش نمیکنم.
من اصلا به شکل انجام وظیفه بهش نگاه نکردم، اصلا دیدم بهش اینطوری نبود.
پس بذارین یه جور دیگه بگم. میتونین مأموریتتون رو تموم شده فرض کنین.
به نظر توماس این کلمات خیلی عجیب بود و بسیار بی احساس و بی روح ادا شدند، اما سعی کرد این فکرها را کنار بزند. با خودش فرض کرد شاید آمریکایی ها از بعضی کلمات اینطور استفاده میکنند. هرچی باشد زبان آمریکایی ها و بریتانیایی ها در خیلی موارد با هم فرق دارند. امیلی گفت:
دیگه داره دیر میشه، باید برم بخوابم.
خانم های خونه دار بلژیکی فردا میان تا جارو زدن منو ببینن. منم دلم میخواد آماده باشم که ترسناک به نظر نیام، وگرنه اخراج میشم. در ادامه دریاچه قدم میزدند و به سمت دروازه میرفتند که توماس گفت:
واقعا نمیدونم چه جوری تحمل میکنی هر روز یه کار تکراری رو انجام میدی و سوالای تکراری مردم رو میشنوی.
دیوونه نمیشی؟
نه، بدتر از نقش دوم توی تریلرهای برادوی که نیست.
کلن 2 خط دیالوگ داشتم. الان چای آماده میشه و این کیف و جلوی در پیدا کردم خانوم. 4 ماه تموم 6 شب در هفته باید تکرارشو میکردم، به اضافه اجراهای بعد از ظهر 4 شنبه‌ها و شنبه‌ها. البته اگه این نقش دیگه به این پیشنهاد میشد بلژیکو ول میکردم میرفتم.
حالا همچین اتفاقی میفته؟
هیچ کدوم از ما نمیدونیم چند وقت دیگه بعد اینجا باشیم.
نه؟
شما چی؟ شما تمام مدت میخواین بروکسل باشی؟
فکر کنم، اما کاروبار کافه بریتانیا در حال حاضر خوب پیش میره و خودش کم و بیش مشکلاتش رو حل میکنه.
تو این چند هفته کار زیادی نکردم. خب پس.
برگشت و مستقیم در چشمایش نگاه کرد.
باید از اینجا بودنمون لذت ببریم، چون هر لحظه ممکنه تموم بشه، هیچ کدوممون هم نمیدونیم دقیقاً کی یا چطور.
بعد روی پنجه‌هایش بلند شد و گونه‌اش را بوسید.
بدیه حال خوب و خوشحال بودنم همینه.
این داستان ادامه دارد.